أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. سوالی رو یکی از خانم ها به صورت مکتوب دادند، من این سوال رو مضمونش رو عرض میکنم. فرمودن که چند سال پیش مقداری طلا فروختن و به کسی قرض دادن، حالا او بهش چک داده، تاریخش مال چند ماه بعد از سال خمسیه، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ وقتی اون چک وصول میشه یا نه، و آیا در این مسئله میتونن به کسی مراجعه کنن که میگه هدیه خمس نداره؟ عرض به حضورتون که پاسخ اینه. دقت بفرمایید، چون اینجا فتاوا با هم فرق میکنه، من کلیشو عرض میکنم. بعضی از آیون فقها ها میفرماین چیزهایی که انسان میگیره و مصرف میکنه، یعنی معونش میشه، بعدن این اون شیء رو میفروشه، بعد از یکی دو سال مصرف یا بعد از چند سال مصرف میفروشه به قیمت بیشتر از آن چه که ابتدا در اختیار گرفته. در اینجا بعضی فقها ها میفرمایند ولو هدیه خمس داره، منتها اگر این چیزی که میگیرن میگیره هدیه است و همون سال مصرف میکنه، مثلا مثل این عروس خانمایی که براشون سرویس جواهرات میخرن، اینا همون سالی که بهشون میدن مصرف میکنن، در شأنشون هم هست، یه مدتی مصرف میکنن، بعد ممکنه پا به سن بگذارن دیگه این جواهرات رو مناسب ندونن مصرف کنن و میفروشن به قیمتی که بهشون دادن. مثلا سرویس جواهرات واسه اینا خریدن 1,000,000 تومان، الان میره میفروشه به مثلا 20,000,000 تومان، قیمتش اضافه شده، منتها اولش هدیه بوده، نه اینکه رفته باشن بخرن، اولش هدیه بوده. و این خانمم فرض اینه که تقلید از کسی میکنه که میگه هدیه خمس داره، منتها هدیه خمس داره هدیه که تا پایان سال خمسی مصرف نشه خمس داره. اگر مصرف کرده تو همون سال، خود این طلا خمس نداره، بعد هم که میفروشه، اینجا بعضی فقها میفرماین اون قیمتی که میگیره اونم خمس نداره. این چون بنا ندارم اسم آیون مراجع رو منبر ببرم، بعدا مراجعه کنن تو به رساله ها یا به صورت خاص بپرسن، بعد از منبر بپرسن. بعضی فقها هم میفرماین که در این که هدیه خودش خمس داره، ولی اگه مصرف شه و بعد از سال فروخته بشه، ولو به اضعاف مضاعفم فروخته بشه، خمس نداره. احتمالا خانم طبق آنچه که نوشتن، بله، تقلید از کسی میکنن که اینجوریه که اون بزرگوار میگه هدیه خمس داره، ولی چون احتمالا استفاده کرده این خانم در همون وقت خودش قبل از سال خمسیه، همون وقت که بهش دادن مصرف کرده، وقتی فروخته حالا پولی که هست خمس نداره، این پولی که خمس نداره قرض داده به کسی، او هم بعد چند سال میخواد بهش پس بده، این پول خمس نداره ولی بعد از اینکه برگشت. اما مسئله مورد اتفاق نظر نیست. بعضی فقها میفرمایند ولو اولش هم گرفته باشه و هدیه باشه، اگر مصرفم بکنه بعد به قیمت اضافه بفروشه، ما به تفاوتش رو باید در وقت خودش اگه مصرف نکرده بشه در سال فروش باید خمسش رو بپردازه. منتها این خانم تقلید از بزرگواری میکنن که او میگه نه، اگه اصلش هبه است و مصرفم شده، دیگه خمس به اون قیمتی که میفروشد نداره. بله، اگر یه بار این طلا رو فروخته این خانم، باش یه طلایی خریده و این بار مجددن میفروشه، مصرف میکنه طلای دوم مجدد میفروشه، اینجا باید ما به تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید و قیمت فروش رو باید خمس بده. و اگر قبل از دادن خمسش قرض داده، حالا تا میگیره باید بلا فاصله خمسش رو بپردازه و چون فتوا هم هست نمیتونن به کس دیگری در این زمینه رجوع کنن. این پاسخ سوالی که کرده بودن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در زیارت عاشورا یکی از چیزهایی که خیلی بارز و برجسته است مسئله لعن و تبریه از دشمنان اهل بیت به صورت عام و خاص، گاهی به شکل عمومی لعن الله بنی امیه قاطبه، یا عمومی لعن الله امتن قتلت کن، یا به صورت خاص از افراد مشخصی که نام برده شده یا با عدد شماره گذاری شده و معلومه که این عددها اشاره به چه افرادی است. خب در اینجا یه نکته‌ای وجود داره، چون روزگار ما روزگاری است که مقداری غلبه کرده است افکار و عقاید، نگم عرفانی بگم صوفیه، این تعبیر بهتره، چون چنین غلبه ای داره یه مقداری ممکنه در این زمینه شک و شبهه هایی در ذهن ها پدید بیاد. متصوفه اینا شعارهایی دارن که این شعارها گاهی هم در ابتدا بسیار جذاب می نماید. یکی از اون شعارهاشون اینه، این شعار مسیحی هم دارن و با این شعار خیلی زیاد هم افراد رو جذب می کنن. مهربانی به همه کس، همه را دوست بداریم، محبت به همه، انسان دوستی، نوع دوستی، دیگر دوستی، کاری نداشته باشیم که شخص کیه چیه، همه رو دوست بداریم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بعضیا به همه عشق می‌ورزن، عاشقن بر همه عالم، دلیلش هم این می‌دونن که همه عالم از اوست. عاشقم بر همه عالم، چرا؟ این که تعلیله، که همه عالم از اوست، چون همه عالم از او نشأت گرفته و خدا آفریده. این مسئله عرض کردم توی مسیحیت هم خیلی بروز و ظهور داره، در مسیحیتی که تبلیغ میشه. تو مسیحیت اصلی این چنین نبوده، تو خود انجیل هم اینجوری نیست، موارد خلاف وجود داره، منتها گاهی برای تبلیغ، تبلیغ آیین مذهب میان روتوش میکنن، یه جوری سرتاشو میزنن تا جاذب به نظر برسه. بعضی ها برای تبلیغ اسلام هم همین کارو میکنن، یه مقدار بعضی از حواشیشو حذف میکنن، فکر میکنن دارن خدمت میکنن، دیگران رو با حذف این موارد به این اسلام دعوت میکنن، این خدمت نیست به دین. بله میشود انسان بعضی از موارد را برای کسانی که ظرفیت ندارند یا ظرفیتش کمی دارند در گام اول و در اون نقطه ابتدایی مطرح نکند، ولی این که بگوید این جزء دین نیست یا خلاف او رو بیان بکنه، ما چنین کاری نه عقلن جواز برش داریم نه شرعن. عقل به ما میگه تو نباید کاسه از آش داغ‌تر بشی. خدا این دین رو فرستاده، اینم با همه این مجموعه هست. اگر تو بیای حذف کنی و بعد به این دین دعوت بکنی، خب خود خدا هم بلد بود این کارو بکنه، خود پیغمبرم بلد بود این کارو بکنه، تو چرا این کارو میکنی؟ این کار که یه عده‌ای میگن آقا اگر اینجوری باشه مردم از دین زده میشن، اگه حرفا تو دین باشه مردم قبول نمیکنن، خب نکنن. مگر زمان پیغمبر اکرم مردم قبول میکردن عموم اونها که از بت فاصله بگیرن؟ چه مقاومت عجیبی کردن در مقابل بت، ولی پیغمبر خدا یک لحظه هم در این زمینه کوتاه نیومد، هیچ کوتاه نیومد. هر چی که خدا بیان کرده بود بیان فرموده بود، با پاشم وایساد. خیلی موارد دیگه هم اینجوری بود. اگر بر حسب بعضی روایات حکم شراب به صورت تدریجی آمده، این مسئله شو تو بحث‌های فقهی مطرح کردن و پاسخ‌هایی دادن که من نمیخوام وارد بشم، چون محفل الان برای این جلد شاید آمادگی نداشته باشه. اما خود خدا کرده این کارو، نه اینکه ما از او یاد بگیریم و ما به صورت تدریجی مردم رو دعوت کنیم. ما نمیتونیم مثلا به یه دختری که خیلی در بی‌حجابی وقیحه به او بگیم حالا این بار که میخوای توی مثلا یه پارتی شرکت بکنی دیگه حالا لباس پوشیده بپوش و بعد تو پارتی شرکت بکن، یه مقدار پوشیده تر. ما نمیتونیم این توصیه رو بکنیم، این کار جایز نیست. ما نمیتونیم به افرادی که مثلا به جوانهایی که دوست از جنس مخالف دارن بگیم شما رابطتون رو کم بکنید. ما نمیتونیم یه همچین توصیه بکنیم. ما باید بگیم رابطه رو قطع کنیم، ما باید بگیم این کار رو دیگه نکن. نمیتونیم به کسی که عادت به شراب خوردن داره بگیم حالا شما بیا به جای مثلا هفته 7 روز بیا یه روز در میون این کار رو بکن، بعد 2 روز در میون، بعد نمیدونم چی. ما از این توصیه ها نمیتوانیم بکنیم. بله اگه پیغمبر خدا امام معصوم این کار رو فرمون کرده بود و چنین توصیه کرده بود، میداشتیم به چشمم گفتیم چشم، ما همین کار رو میکنیم. ولی نمیتونیم دین خدا رو تغییر بدیم، دستکاری کنیم و مردم به او دعوت کنیم، این کار جایز نیست. توی دین ما تبری هست، تو دین ما لعنت هست، هم تو قرآن هم تو سنت. و کسی با زیارت عاشورا مخالفت کنه و بگه من قبول ندارم، ولی تو اسلام نمیتونی که من لعنت رو قبول ندارم. این همه آیه قرآن در مورد لعنت ما داریم، در بحث تبری آیات صریحی داریم. و دین اگر قرآن و سنت مملو از بحث تبری و لعنه، حالا نسبت به چه افرادی با چه شرایطی اونو باید بحث کرد. ولی این که ما بگیم اصولا باید همه رو دوست داشت، نوع دوستی، انسان دوستی و دیگر دوستی، مهر ورزیدن به همه اشخاص و همه را دوست بداریم، اینا شعارهایی نیست که باهاش بشه ما مردم رو به دین جذب بکنیم. مسیحیان کنونی چون اصل دینشون انحرافی یعنی تحریف شده است، اونا یه پله دیگه هم بعد دارن تحریف کنن، اتفاق خاصی نمیفته، چون به هر صورت اعتقادشون از بنیان یه چیز باطلی است. ولی ما حق چنین چیزی رو نداریم. بله شرایط تقیه شرایط دیگری است، یعنی اگر شما در یه جایی به یه تهدید بسیار بزرگی مواجه شدید که آسیب جدی میدیدید، اونجا حتی تلفظ به الفاظ کفرآمیز هم ایرادی نداره طبق صریح آیه قرآن و روایات فراوان. اما این مقام مقام تقیه است، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که خدای متعال فرموده خود خدا مجاز دانسته، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه بحث تقیه پیش بیاد. بحث تقیه مجزاست، ولی برای دین خدا ما مجاز نیستیم دین رو خراتی کنیم، روتوش کنیم، این ورنورش کنیم و بعد به مردم آنگونه عرضه کنیم که میپسندند. ما دایه مهربان تر از مادر نباید بشیم. این دین رو اگه بناس تبلیغ کنیم، به عنوان یه وظیفه دینی باید تبلیغ کنیم. ما دنبال طرفدار جمع کردن، هوادار گرد آوردن، این که یه عده بیان تو تیم ما، ما عددمون زیاد بشه، ما اصلا اینجوری نباید فکر کنیم. ما کم باشیم یا زیاد باید بندگی کنیم خدا رو. این علیک الا البلاغ، ما فقط باید برسانیم به دیگران. و البته اطمینان هم داشته باشیم که اگر دین خدا آنگونه که هست بیان بکنیم، بالاخره افرادی پیدا میشند که به این دین گرایش پیدا کنن، قبول کنن، تسلیم بشن و این چراغ خاموش نخواهد شد تا بیاید صاحبش ولی از صلوات الله علیه. و این چراغی که روشن مانده است از زمان جدش رسول خدا و پدران بزرگوارش ائمه هدی علیهم السلام تا به زمان غیبت و در این زمان هم هر تندبادی بوزد، هر اتفاقی بیفته، این چراغ خاموش نخواهد شد طبق صریح آیات قرآن و روایات فراوان، که بالاخره این میماند این دین، ولو در سخت‌ترین شرایط هدایتی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام، چراغش روشن خواهد ماند. این آقا نپذیره، نپذیره، یکی دیگه میپذیره، این جمع نپذیرن، یک گروه دیگری میپذیرن، اتفاق خاصی نمیفته. این که فکر کنیم بی مشتری خواهد ماند، نه، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند، تا به حال هم همینجور بوده. اون و فکرم نکنند افراد که اگر اینجور نکنند دین سرانجام فرو خواهد مرد، این چراغ دیگه خاموش خواهد شد، این خبرها نیست. این از اون افکاریست که بعضی از افرادی که به دنبال اصلاح طلبی دینی در سده اخیر تو کشور ما و تو منطقه ما بودن، اعم از سنی و شیعه، میگفتن اگه اینجوری باشه اسلام نمیشه تو دنیا تبلیغ کرد. اولا نمیشه که نمیشه، به ما چه، خدا یه دینی فرستاده که بله حالا نشه تبلیغش کرد، به من چه ربطی داره، من دلم از خدا که نباید بیشتر بسوزه واسه دینش که. این یک. دوم اینکه این بدعت جایز نیست. من به چه مجوزی بدعت بگذارم تو دین خدا، کم کنم، زیاد کنم، تغییر بدم؟ این بر من جایز نیست. و سوم، به ما وعده قطعی دادن که همین دین با همین چیزها اگر عرضه بشود، بالاخره پیدا میشن افرادی که این دین رو قبول کنن و این چراغ نخواهد مرد تا بیاید صاحبش. لذا هیچ جای نگرانی نیست. یکی از بحثایی که توی دین هست بحث تبری و لعنه. این معناش این نیست که ما از هر کسی که خوشمون نیامد به او لعنت بفرستیم، نه. این معناش این نیست که ما با هر کی خورده حساب داشتیم از او تبری بجوییم. این حساب کتاب داره، ما اصلشو گفتیم، نه اینکه در همه موارد یا هر جا که ما خوشمون نیامد بخوایم لعن و نفرین نثار افراد بکنیم. اصلا بر اساس فتاوای بعضی فقها، حتی مؤمن یعنی شیعه فاسق العمل رو نمیشه لعن کرد. تو استفتاءات آقایون فقها هست، همه فتاوای آقایون تو رساله ها منعکس نیست. بعضی از فتاوا رو در زمینه هایی که انسان حتی محل ابتلاعشه باید تو مجموعه استفتایشون پیدا میکنه. من چون حالا به جهتی اسم میبرم، از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه سوال شده، من دارم استفتاشو، چاپم یعنی شده، نه اینکه از خط شخصی باشه. از ایشون پرسیدن که اگر یه شیعه اثناعشری شارب الخمر باشه، شارب الخمر، آیا میشه او رو لعن کرد؟ ایشون در پاسخ نوشتن لا یجوز و لعن و من هو مؤمن. اگه کسی مؤمن، به اصطلاح فقهی اگر کسی مؤمن بود جایز نیست لعنتش. شما میتونی از عملش تبری بجه، بگه آدمیست که کثیف از جهت عمل، آدمیست که عملش خوب نیست، ولی لعنش نمیشه کرد. روایاتی هم داریم، روایاتی هم داریم که ان الله، حضرت استدلال هم میکنن به آیه ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، خدا اهل کفر رو لعنت میکنه. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اینکه ما از هر کسی خوشون نیامد لعن و نفرینش بکنیم، این جزء مواردی است که خودش خلاف شرعه. ما اصل لعنت رو گفتیم. لعنت آیا تو دین هست؟ بله قطعا هست، چون قرآن برش صریحه، چندین بار تو قرآن بحث لعنت هست. الا لعنت الله علی الظالمین، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. خدا تصریح میکنه ان الذین ماتوا وهم کفار اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. اونایی که در حال کفر بمیرند به خدا پناه میبریم که لحظه آخر همین کوره ایمان ما رو از ما ابلیس و شیطان سلب نکنه. اگه کسی در حال مرگ با کفر بمیره، اولئک علیهم لعنت الله، خدا اونا رو لعنت میکنه. والملائکه تمام فرشتگان، و الناس اجمعین تمام مردم، لعنت تمام اینها بر چنین افرادی است. خب صریح آیه قرآن است، سوره بقره است و آیات دیگری که هست. در قیامت چگونه است؟ و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين. قیامت وقتی که اهل بهشت و دوزخیان از یکدیگر جدا میشن، بهشتیان در بهشت، دوزخیان در جهنم جای میگیرن، یه گفتگویی است. از اون بالا ندا میکنن، چون بهشت بالای جهنم قرار داره، نه کنارش، نه توی منطقه بی ربط با اون، فوق او قرار داره، اون بالاست. نادا اصحاب النار اصحاب الجنه اصحاب النار، بهشتیان دوزخیان رو فریاد میزنن و خطاب میکنن، میگن ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما وعده‌ای که خدا بهمون داده بود حق یافتیم. خدا گفته بود اگه ایمان و عمل صالح داشته باشید شما رو در بهشت برین کنار حورالعین، در قصرها و در جنات تجری من تحتها الانهار، در اینها جای میدهم و بهتون چنین نعمتای میدم، ما اینا رو حق یافتیم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، شما وعده خدا رو حق یافتیم، یعنی تهدید خدا رو حق یافتین؟ قالوا نعم، اونا پاسخ دادن بله. فاذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین. اینجا یه کسی مؤذن میشه، مؤذن یعنی اعلام کننده، این اذان هم که میگن اذان مالی اعلامه، یه اعلام کننده اعلام میکنن که چی؟ اللعنت الله علی الظالمین. میگه لعنت الله علی الظالمین، که اینجا لعنت ظالمین این همونه که تو دوزخن، همون کفار، درسته؟ اما اصحاب نار. خب که در روایاتی داره این مؤذن اونجا کسی که فریادش بلند می شود و سخنی می گوید، بهشتیان دوزخیان می شنوند، او کیه؟ اون مؤذن مولای همه ما و آقای همه ما، آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، او فریاد میزنه اللعنت الله علی الظالمین. داستان لعنت خدا بر ظالمین و بر کافرین داستانش منحصر تو دنیا نیست، تو آخرت هم هست. لعنت تو قرآن هست، توجه کردین؟ خدا تصریح میکنه ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اونایی که خدا و پیامبر رو آزار میرسانند اولئک یلعنهم الله، اینا خدا اینها رو لعنت میکنه. فعل مضارع یلعنو هم داره، یلعنو یعنی دوام داره این کار، یعنی خدا دائما اونها رو از رحمتش دور میکنه. و یلعنهم اللاعنون، اونایی هم که باید لعنت بکنن اونا این رو لعنت میکنن. لعنت خدا دور کردن از رحمت، و لعنت دیگران طلب این که از خدا، طلب از خدا که اینا دور بشن از رحمت. کما این که بحث صلوات هم همینجوره، صلوات خدا یعنی درود فرستادن و رحمت فرستادن، دیگران که صلوات میفرستن از خدا درخواست میکنن. لذا تو آیه هست ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و ملائکش صلوات میفرستن بر پیغمبر. خدا یعنی چی؟ یعنی خدا میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه این این نیست. خدا که دیگه خودش درخواست نمیکنه. صلوات خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا رحمت میفرستد، هی رحمت نو به نو بر این بزرگوار و بر اهل بیتش. ملائکه هم صلوات میفرستن، ملائکه که رحمت نمیفرستن، ملائکه کاری نیستن. ملائکه از خدا درخواست میکنن که خدایا بر اون بزرگوار رحمت بفرست. و ما هم باید چه بکنیم؟ ما هم باید از خدا درخواست رحمت بکنیم. خدا که این کار میکنه، درخواست کنیم که خدا بیشتر این کار رو بکن که بر اون حضرت و بر اهل بیتش رحمت اضافه و نو وارد کن. به همین صورت در مورد لعنت، لعنت خدا یعنی درست عکس صلواته، یعنی دور کردن از رحمت. خدا لعنت میکند یعنی از رحمتش دور میسازد. لعنت ملائکه یعنی چی؟ یعنی ای خدای بزرگ این افراد رو از رحمتت دور ساز. لعنت ما هم به همون معنای لعنت ملائکه است. ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خب من اینجا میگم آیه قرآن رو داشته باشید، میخوام یه بحث دیگر رو بگم. یه وقتی که من میام، ببخشید مثال دیگه به شما بر نخوره، برای تفهیم مسئله دارم میگم، یه وقتی که من میام اینجا یا ما همه اونه که منزل آقای سعیدیان هستن، اینا مثلا فلان عمل زشت رو انجام دادن، درست؟ شما که اینجا هستید میگید که گوینده به من توهین کرد، نمیگید؟ با اینکه شما توی جمعی هستی، حالا مثلا فرض کنید 30 و چند نفر اینجا در خدمتتون هستی، درسته؟ یا اینکه من بیام اینجا بگم نه، بگم چی؟ بگم که آقای نیلچی اهل این کاره، اون کارو کرده، این آقای صوفی اهل این کار اینجوری انجام بده، درست؟ آقای جوکار این کاری کرده، آقای نجفی، همینجور من هی بشمارم، حاج حسن آقای سعیدیان، حاج حسن آقای سعیدیان، حاج غلام رضا سعیدیان، من دونه دونه بشمارم فرق نمی کنه. چه جمله اول بگم که دربسته و سربسته است، منتها اشارش به همه است، یا اینکه بیام یکی یکی چیه نام ببرم؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خدا لعنت میکنه چه کسانی رو؟ اونایی که آزار دادن و آزار میدن خدا و رسول رو. خب اگه ما رفتیم لیست اینا رو پیدا کردیم، معلوم شد که الف و ب و جیم و دال هستن، نمیخوام اسم ببرم رو منبر، اگه معلوم شد و بعد اینا رو لعنت کردیم، ما کاری بر خلاف قرآن کردیم یا نه؟ خدا آدرس رو داده، گفته هر کی از این آزار بده. خب ما هم دیدیم که پیغمبر خدا فرموده فاطمه تو بزعت منی فمن آذاها فقط آذانی، فاطمه پاره تن منه، هر کس او را آزار بده من را آزار داده. کسی هم که پیغمبر را آزار بده، خدا فرموده اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اگه ما یه همچی کاری بکنیم، دقیقا رفتاری کردیم مطابق قرآن. من نمیفهمم بعضیا چرا اینقدر نگرانن که این کارها خلاف قرآنه. قرآن ما داره میگه همون کاری که قرآن کرده، ما حالا اسم میبریم. یه وقتی که میگه آقا این اسم تو اون لیست نیست، خب بیام تو تاریخ بحث کنیم ببینیم آیا اون الف و جیم و دال تو اون لیست هستن که پیغمبر آزار دادن یا نه. ولی یه بحثی رو بکنیم. اما اگه ثابت شد تو اون لیست هست دیگه آقا لعنت نکن یعنی چی؟ بله، یه وقتی که میگه آقا این کار اگر انجام بشه خلاف بعضی مصالحه، درست؟ خیلی خوب. اما اونجایی که این مصلحت باشه حد اکثری همچین حرفیه، نه اینکه جایی که اصلا چنین مصالحی وجود نداره. بنده با آقای نیلچی حرفا رو ندارم، هر چقدر من از دست ایشون شاکی بشم، هر چقدر ایشون دست من ناراحت بشه، اینجور نیست که یه روز من برم به نمیدونم داعشی‌ها بگم که آقای نیلچی اربابای شما رو بهش توهین میکنه. بله ممکنه مالشو بخورم ها، واجه کردی؟ ممکنه به نظام زندان، ممکنه نمیدونم کلی واسهش مصیبت درست بکنم، اما من هنوز در اون رتبه از حماقت الحمدلله نیستم که برم برای ایشون پیش یه همچین کسایی بگم ایشون چنین میکنه. هر چقدر ایشون با من بد باشه یه وقتی همچین چیزی رو واسه من انجام نمیده. توجه کردین؟ وقتی اینجوریه پس من ایشون توی یه محیطی هستیم که ما یه حرفا رو با هم نداریم دیگه. تو محیطی که من و ایشون با هم هستیم اینجا اصلا چه فرض تقیه و خلاف مصالح و اینا من نمیفهمم یعنی چی توی همچین محیطی. اینجا اصلا معنا نداره. توجه میفرمایید؟ خب این نکته فکر میکنم پاسخ یه سوالی رو داد که شما خود اون سوال رو فهمیدین. به هر صورت ما نمیتونیم بگیم تو این دین براءت نیست، تو این دین لعنت نیست. ما اگه از این دین داریم دفاع میکنیم، این قرآن و این سنته، توش مملو است از این مباحث. توجه کردیم؟ و ما به خاطر جذب مردم، به خاطر اینکه یه عده بدشون میاد، خب بدشون بیاد، بدشون می آمده، بدشون خواهد آمد. فکرم میکنین اونایی که این چیزا رو از دین واسهشون اصلاح کنین بعدن به دین جذب میشن؟ خیلی وقتا هم نمیشن. بله، یا امروز میاد فردا غر میکنه میره. ما وظیفه جذب به دین نداریم، ما وظیفه ابلاغ داریم. توجه کردیم؟ ما وظیفه ابلاغ داریم. پیغمبر خدا ابلاغ کرد. آقا از همه پیغمبرا ببخشید رفوزه تر یه شبی گفتم یا حضرت لوطه بنده خدا. بله، این همه فریاد زد تو قومش، هیچ کسی بهش ایمان نبود الا همون زن و بچه، چه زنش هم ایمان نبود. بله، وقتی هم که خواست خدا نجات بده اومدن ملائکه‌ای بهش گفتن شبونه جوری که ولا یلتفتون کم احدون، کسی هم مواظب باش که نفهمه، شبونه بذارین در برین که بناس فردا اینجا کن فیکون بشه. هیچی، یه پیغمبریست که هیچ اثری نکرده. دعوتش تو اون جمع مگه همون بچه‌هاش این که سبب نشد حضرت لوط بگه که خب حالا شما که اینجوری هستین پس بذارین یه خود دین خدا رو مطابق میل شما جا به جا کنیم. هیچیشو عوض نکن. بله، هیچیشو عوض نکن. من اینو نمیگم که ما توی زندگیمون نرمش نداشته باشیم، ما اینو که میگیم بعضی اشتباه میکنن فکر میکنن حالا اگه اومد گفت کاسه رو بذار جای کوزه، کوزه رو بذار جای کاسه، اینم درست مثل جریان حضرت لوط میمونه. من هم چه حرفی نمیزنم. دین خدا رو نباید اینجوری کرد. این سلیقه های ما اصلا به هیچی بند نیست. حالا آقا این کوزه جای کاسه باشه، کاسه جای کوزه باشه، چه اتفاق میفته؟ میگه تو اینجا اتفاقا بنابر مداراست، بنابر نرمشه، بنابر سازشه، بنابر سخت نگرفتنه، طوری نمیشه. چه خانوما چه آقایونش فرق نمیکنه. اما تو دین خدا ما اینجا رو صفر میگیریم، سر دین خدا که میرسیم بله یه دفعه اهل تسامح و تساهل میشی. اگه میخواید تسامح و تساهل داشته باشی تو رأی شخصی خودت داشته باش، اما نه تو دین خدا. این غلطه، دین خدا رو خرج کنیم بابت اون. خب این موضوعی در بابلن، انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود من فرد شب یه عرایزی دیگری در همین زمینه انشاءالله به عرض خواهیم رسون. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على أول قتيل من نسل خير السليل من نسل إبراهيم الخليل. سلام بر تو آقازاده‌ای که اول کسی بودی که از نسل إبراهيم خليل جان خودتو در راه سید الشهدا تقدیم کردی. داره در مقاتل که اولین کسی که از اهل بیت پس از اصحاب اجازه میدان خواست جوان رعنای سید الشهدا آقا علی اکبر سلام الله علیه بود. تا اجازه خواست سید الشهدا به او اجازه داد. اما مرحوم سید نقل میکنه بعد از اجازه فنظر الیه نظر آیسن. یه نگاهی کرد سید الشهدا، نگاه کسی که دیگه دست شسته بود از جوان خودش. فارخا عینه، این چشما پلکای خودش رو روی هم انداخت، نگاه خودش رو به زیر انداخت. اشکهای درشتی بود که از چشمان مبارک حضرت بر چهره نازنینش میغلتید و از محاسن اون حضرت زمین میچکید. دستهای خودش رو زیر محاسن ببره. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. علی رفت به سمت میدان. مرحوم شیخ ششدری میگه آب رو بهانه کرد برای اینکه یک بار دیگر نگاه پدر به صورت او بیفته، مقداری از التهاب پدر کاسته بشه. برای بار دوم به سمت میدان رفت، ناگهان از میانه میدان صدا برخاست، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى. بابا من هم رفتم خدا حافظ. سید الشهدا خودشو به میانه میدان رسند. بالای سر هر شهیدی که آمده امام حسین یه چند کلمه ای گویا با او سخن گفته، او رو در حال حیات دریافته. میخواد امام حسین برای بار آخر جوان خودش رو زنده ببینه، بلکه چند کلمه ای با او سخن بگه. اما در مقاتل هست گامی که حضرت رسید فشایق شهقتن فمات، یه ناله ای زد علی، جان داد در برابر چشم پدر، سر علی رو به دامن بگیره. لشگر نگاه دارن میکنن سید الشهدا چه میکنه. فوضع خده ولا خده، صورت به صورت علی بگذارد، از پرده دل چند بار صدا بزند ولدی علی، علی الدنیا بعدک العفا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند هدف اجابت برسان. صلواتون.